بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 345، شنبه 8 خرداد 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در عرفان در وادی عمل از سال گذشته که هفته یک جلسه داشتیم، بحث تعامل سلوکی با اسماء الهی بود. عرض کردیم که اسماء الله برای خودش چند جهت داره، بحث‌های معارفی فراوانی داره، ولی در کنارش یک تعامل سلوکی است که ذیل بحث عرفان در وادی عمل می‌خواستیم بگنجونیم، آوردیم به عنوان یک نمونه که چگونه معارف میتونن تو مباحث عملی مؤثر واقع بشن. و واقعا مهمه، قرآن خیلی از این روش استفاده میکنه، معارف رو سر صحنه کنش و عمل ما میاره. یعنی با معرفتی که پیدا میکنیم و معرفتی که داریم، باوری که به یک اندیشه پیدا میکنیم، نتیجه میگیره. پس چه باید بکنید؟ بر اساس اون ما اومدیم گفتیم یکی از بحثایی که میتونیم به این عنوان نمونه نشون بدیم که چگونه معارف میتونه در سلوک ما مؤثر باشه، اومدیم بحث همین اسماء الله رو که یکی از بحثای معارفیه، یعنی یک دسته از بحثای معارفی قرآن بحث اسماء الله و خیلی هم گسترده دامن تو قرآن. و ای کاش میشد تمام این اسما رو در قرآن و در روایات پی میگرفتیم. و عالمانه کارهایی شده، انجام شده، ولی کارهای عالمانه فراوان میشه در موردش. حالا بر ترتیب این اسماء الهی و تعامل سلوکی با اون رو داشتیم توضیح میدادیم، مقدمات گفتیم و بعد اسم رزاق رو گفتیم، بعدش اسم شکور رو عرضه داشتیم، الان رسیدیم به اسم حکیم. در مورد اسم حکیم هم خیلی از بحثاشو گفتیم، الان دیگه اواخر بحثای اسم حکیمیم به لحاظ اصل اندیشه. حالا عبدالحکیم مونده که دیگه بعدها باید بهش بپردازیم، این سال دیگه وقتی نداریم، بیا آخرین جلسه است خدمت سروران هستیم. در مورد اسم حکیم اولا توضیح دادیم، اسم حکیم گفتیم هم در معارف حکیم بودن خدا مطرحه، یعنی در حقایق، و هم در کنش حکیم بودن خدا مطرح. در حقایق حکیم بودن خدا اینه که اشیا را، حقایق با اتقان تمام، معارف را و حقایق را با اتقان گفت. اصلا تو حکمت اتقان و استحکام خوابه، توضیح دادیم هم معرفتی با اتقان گفته خداوند و هم کار و کنش هدفمند همراه با اتقان رو انجام داده خداوند. کار خدا اون چی که انجام داده در عالم با اسم حکیم انجام داده و با اتقان همراه است. توضیح دادیم این ذیل ربوبیت میکنجه، ذیل الوهیت میکنجه، توضیح دادیم، از آیات آوردیم توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا. هر خیر و شری در عالم هست و هر اعطا و منعی در عالم هست از سر حکمت هست، نسبت به هر کس، نسبت به هر جامعه، در مورد هر موردی که بخواید مطرح کنید، خداوند آنچه میکنه از سر حکمت میکنه. یعنی اگر اعطایی میکنه به جامعه، منعی میکنه برای جامعه، اعطایی میکنه به فرد، منعی میکنه برای فرد، خیری میرسونه یا شری خداوند سبحان میرسونه. تعبیر شر میرسونه اون تعبیری است که عنوان زار داده میشه، شر میرسونه، توضیح داره، من دیگه این زبان رو به کار بردم، میخوام صریح درش کنم، و الا هر شری که به ما میرسد، بهتره که اینجوری بگم، هر خیری به ما میرسد خدا از سر حکمت به ما این را میرساند، خدا از سر حکمت میرساند. اینو توضیح دادیم و و بعد گفتیم این آیات رو خوندم من در همین زمینه. مثلا آیه دوم فاطر، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. اون چرا که خدا فتح باب میکنه که خیر برسه، رحمت برسه، هیچ کس جلو دارش نیست. و اون چرا که خدا جلوش میگه، هیچ کس نمیتونه این رو ارسال کنه و برسونه. و هو العزیز الحکیم، چون او عزیز حکیمه. توضیح دادم عزیز رو به چه معناست، چرا اینجا اینجوری. و او حکیمه، چون حکیمه از سر رحمت میدهد و امساک میکنه از سر رحمت، اعطا میکنه از سر رحمت. یا این آیه، آیه 17 و 18 انعام، و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف الا هو، اگر ضرری به کسی خدا میرسونه فلا کاشف الا هو، جز خدا نمیتونه برطرفش کنه. و این یمسسک به خیرن، اگر خیری هم میرسونه فهو علا کل شیئن قدیر، میتونه برسونه، قادر است. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، اثر حکمت. اینا توضیح دادم، اینا رو دیگه الان وقتش نیست باز دور بریم. او اثر حکمت چونه؟ خب این حکمت ها رو باید یکی بررسی کنه. حکمت ها در قرآن چیه؟ اولا توضیح دادیم امتحان، این اعطا و من، این خیر و شر، این ضرر و نفع که خدا میرسونه چراست؟ امتحان، امتحان کردن، خدا میخواد امتحان کنه. امتحان برای چی؟ تا تمحیص قلوب بشه، اون چیزی که در دل هست بالا بیاد، تا مشخص بشه انسان چی کار هست. الان ظاهرا مؤمنه، ولی وقتش شده اون شهوتی که دارم، اون غضبی که دارم، اون سستی و کاهلی که دارم، امثال اینها یواش یواش باعث میشه گاهی دیگه میستم. توضیح دادیم خداوند خبیث از مؤمن رو از طیب از مؤمن جدا میکنه، امتحان میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، خدا میخواد دلها رو بشونه اونچه که هست بالا بیاد. تو زاویه دل گاهی یک خلیطی هست، یا ما اجازه میدیم، خدا هم کاری میکنه امتحان که این خلیط بیاد بالا، اونجا نمونه. حالا ما اجازه میدیم که این خلیط بیاد بالا یا نمیدیم با ماست. امتحان اینجوریه، ما چیزایی در درونمون داریم، نه اینکه نداریم. یه عصبیتی بعضیا تو دلشون هست، یه تعلق عصبی فامیلی گاهی تو بعضیا تو دلشون هست. خب این باش هست، ولی امتحان میکنه خدا ببینه این عصبیت آیا میاد بالا یا نه، وقتش هم اومد باش مبارزه میکنه یا نه. اونجاست که مشخص میشه یا انسان چی کار هست. اینا رو ما میگیم چی؟ چیزهای تو لابلای دل، زوایای دل وجود داره، پنهان بر ماست. عرض کردم اینی که تو لابلای دل از خلیط، چه معارفی باشه، چه امیالی باشه، چه عزمی و ارادهی باشه، لابلای دل چیزهایی که هست. بله؟ چه بخواهد عقائدی و معارفی باشه، مثلا خدا دستش زیاد بر نمیاد، خدا قادر مطلق نیست، دست خدا گاهی در میره، مثلا از این چیزایی که گاهی ابتدا نمیگه ولی ته دلش اینجوری چیزی اون... البته نه ته دلش هست و قبول داره، نه حتی خودش هم معلوم نیست قبول داشته، ولی ته دلش هست عقائدی. که من خوندم آیه رو که اینها وقتی که صحنه جنگ شدید شده بود گفتن دست خدا برمیاد، تظنون بالله الظنون، فرمایش داره مثلا فقط پن مشخص کردن نیست، نه اصلا پنهان کردن تکمیل استکمال تکوینی هدای تکوینی همه اشیاء موجود به نهایتشون نستش اینه. یعنی به تعبیری کافرم صرف این کفر در درون داره کافی نیست که باید بیاد بیرون به کمالش برسه، کمال مخصوص خودش، کمال مخصوص تکوینی، نه کمال سعادتی. سلوکی نقصه ولی تکوینا یک نوع خدا دست همه رو میگیره به کمال مخصوص خودشون میرسه. یعنی به تعبیر خواسته هایی داره، این خواسته ها رو اجازه میده خدا بیاد بیرون. این یک تو عقایدی. و گاه امیالی به اصطلاح همین گرایش هایی که در ما هست، شهوت، غضب، نمیدونم چی. و گاهی نه اصلا اینجوری چیه، یه محبت ویژه‌ای به ابا عبدالله هست پنهان مونده. ما که ناهن تو جامعهمون یه کاری میکنیم که محبت ابا عبدالله ابراز میشه، ولی ما بعضی موقع هم تو همین مردم عادی بگردید بعضی هستن چندون با این صحنه ها ارتباط برقرار، ولی ته دلش یک محبت امیرالمومنین داره، ته دلش یک محبت حسین ابن علی داره. خوبه این، من میخوام یعنی تو بدش نگیم، تو خوبش هم اینجوره. کجا خودش نشون میده؟ عرض کردم اونجایی که دیگه همه جا دستش قطع میشه، یه یا حسینی میگه که اون نجاتش میده. دقت میکنه واضح هستم چه از این. و خدا رحمت کنه کسانی که جامعه ما رو با همین نوع امور قاطی کردن که ما آهسته آهسته ته دل اون زوایای دل اون از این حرفا هم وجود داره، حتی توی سطوح نزدیک به کفرش هم میبینید اینا وجود داره، اون داره کارش رو میکنه، کار خودش رو میکنه. یعنی اینا ما میگیم حالا عقائدی تو دل یا امیالی، یعنی یه محبتی مثلا میبینید عجیب داره بنده خدای من، مثلا هیچ مناسبه نه. ولی نمیدونم چرا اینقدر امیرالمومنین رو قبول دارم با اینکه چندون تو این فضاهای ما نیست، ولی خب یاد گرفته، عجین شده است. این رو خدا میذاره جای حساس. کجا؟ یه جایی کسی داره اهانت میکنه به اهل بیت امیرالمومنین، یه دفعه غیرتش بالا میاد، میایسته چه میکنه؟ حالا هر کاری که میکنه اون موقع داره چیکار میکنه؟ این میاد بالا. یعنی اولش ته دل یه چیز مختصری از اون گوشه افتاده، ولی میاد بالا. چه امیالی؟ مثلا شهوت، مثلا یه خوشدلی. بعضی هستن من میبینم خوشدلی یه نابی داره، یه نجابت نابی داره، ولی اصلا این نجابت در ظاهر نیست، در کنشش نیست. اونایی که جواسیس قلوب هستن، اونایی که دلها رو میخونن میدونن بگن آقا این یه نجابت ذاتی داره، چرا گم شده نمیدونن. اینا معمولا بلدن چه کنن که این به اصطلاح نجابت ذاتی بیاد بالا، این گم شده هست چه عاملی جلوشو میگیره، حتی اینا رو میدونن. این درسته که نجابت ذاتی، ولی یه استکبار داره، تکبر داره. این تکبر جلوشو میگه، تکبرش جلوشو بگیره اون میاد بالا، بس بلده نه تو اینا رو میدونه. خدا چیکار میکنه؟ اینا میاد بالا. و گاهی اصلا جایی میرسه که میبینه یک طرفش استکبار تکبرش، یک برم نجابتش. این با تصمیم بگیره نجابت یا تکبر کدام. اینا رو میگیم امتحان، جوشاندن درون، بالا آوردن درون، بروز دادنش که بیاد تو صحنه عمل منو بسازه با اراده خود من. دار امتحان یعنی این، داره این کار با ما میکنه، دقت میکنه. این توی به اصطلاح اون چیزهای درونی ما که اسمشو گذاشتیم امیال. و گاهی هم از ما اراده، تو ناهی از ما اراده. چون میدونید که بعضی هستن مثلا میبینید امیال خوبی هم داره، عقاید خوبی هم داره، خیلی سست، تکون خوردن سخت. بابا این همه که تو میدونی، تو الان باید از صدها هزار ملک بالاتر باشی، کجایی تو؟ چه تکون نمیخوره؟ عزم نداره، عزم. خب این سستیه. خدا چی کار میکنه؟ کاری میکنه این عزم بیاد بالا، ببینه اهل عزم میشه یا نمیشه. بازم همین که اهل عزم هم نمیشه با اراده خودش ها، بس اصلا این نیستا، عزمی که بخواد کار جدی بکنه. و همین جور دیگه اینا رو ما میگیم چی؟ در زوایای دل پنهانه. خدا با امتحانات اینا رو میاره بالا تا آدم جوهره خودش رو تبدیل کنه به حقیقت خود، با تصمیم خود، با اراده خود، خودش بدونه که داره با خودش چه میکنه، دقت میکنه. و خدا این کار میکنه چه بشه؟ تا خبیث از مؤمن، از طیب از مؤمن مثلا جدا بشه، دقت میکنه. و یکی از اون صحنه های سنگینی که معمولا اینها رو بروز میده صحنه های اجتماعیه، صحنه های پر اشتغال به اصطلاح اجتماع جامعه، اونها خیلی اینها رو بالا میاره. یکی از صحنه هاش خانه هم هست. خانه چیه؟ خودش و خیالات و خواطرش هم هست، هر جا بری هم میشه، ولی بعضی ها زیاد میتونه اینا رو بالا بیاره، همه اینا اون چیزی که در دل داریم رو بالا میاره. خب اینو میگه داره امتحان، داره امتحان چیکار میکنه؟ امتحان میکنه تا انسان ببینه چه کاره میشه. این اطاعمن رو یادتون باشه، این خیر و شر دادن ها اینجوریه. اصلا یه وقت سخت خدا میگیره امکان مالی رو کم میکنه، یه وقت امکان مالی رو اضافه میکنه. امکان مالی رو اضافه میکنه چجوریه؟ کم مرده الله چقدر میتونه، ماشاءالله شناگر قابلیه، خیلی وقتش شده، اصلا خدا رو بنده نیست، همه یه کمی مال بهش داده، ولی یه وقت نه، طرف هست اصلا مال چیه؟ تمام دنیا رو دستش بدید به عدسه باز نمیارزه براش، اینجوریه بسته به افراد. اینا رو خدا چیکار میکنه؟ اتفاقا اینو در درون داره، بعضی رو میبینه واقعا جوهره بیمیلی و بیرغبتی به دنیا توشون هست ولی آشکار نیست. خدا کاری میکنه این بیاد بالا بشه، اصلا بشه جوهره او، درونش فل جمله هست ولی این میاره بالا مشخص بشه این چی کار هست. اینو ما میگیم امتحان. توضیح دادم بحث امتحان رو، آوردیم و آیاتش هم خوندیم و مطالبش رو گفتیم، چند نوعش رو گفتیم و حتی مواردش رو گفتیم، آیات رو خوندیم. حالا من یک بحثش اینجا موند که باید تکمیلش کنم تا برسم به بحث‌های دیگر حکمت خدا. یکی حکمت امتحان برای اینکه تمحیص قلوب بشه، برای اینکه دلها مشخص بشه چه کارن، کدوم طرفین، برای اینکه انسان خودشو بسازه چی در مسیر کمال چه در مسیر غلط. این است که اینو ما میگیم در واقع در خدمت سنت هدایت تکوینی خداست. هدایت تکوینی که عرض کردیم هر کس رو به اون مقصد و مأوای خود او میرساند که میگیم کمال اوست. توضیح داره، من در مورد هدایت تکوینی ظاهرا توضیح دادم، کجا بود الان یادم نمیاد، فکر کنم تو بحثای تفسیری بود توضیح دادم، آوردم و خوندیم گفتیم. خب حالا این تمام شد. فقط اینجا بذارید من یک نکته رو بگم که به لحاظ حکمت خدا در کار تکلیف و انسان تکلیف داره و مسئوله، اینها رو یکم توضیح بدم. ببینید ما در بین موجودات اون که یقینیست تکلیف داره، چون بعضی ها بحث دارن که آیا مثلا حیوانات تکلیف دارن ندارن، از آیات بعضی موقع استفاده کرده علامه طباطبایی، اینا بحثای، ولی در مورد انسانش الان من دارم عرض میکنم که محل بحث ما انسان ها بودیم که میخواستیم استفاده یه سلوکی هم بکنم. من اینی که عرض کردم در مورد امتحان نتیجه سلوکیش واضحه دیگه، آدم باید چیکار کنه. قبلا توضیح دادم باید چیکار کرد، در جلسه قبل توضیح دادم، یعنی من باید یادم باشه، مواظب باشم، اینا داره میاد بالا، هر چه از بدی ها داره غلیان میکنه بالا، من چجوری باش بجنگم. توضیح هم دادم چجوری باید جنگی، توضیح دادم مسائل سلوکیش هم گفتم، اصلا اینو یاد بده. امتحان رو تا کسی میفهمه اصلا منطقش اینه، هر جا من میرم مواظب باشم دارم امتحان میشم. ببینید تمام صحنه زندگی ما حاضر میشه، حکمت خدا تمام صحنه زندگی ما حاضر میشه و همه جا باید مواظب بود. مثلا طرف ببینید نسبت به فلانی یک نوع به اصطلاح حجب و حیایی داره و یک جور هم یا مشکلی داره نسبت به کسی، همین مانع باعث میشه میخواد حقی رو بگه در زحمت خدا امتحانش میکنه. من در عالم این نیست که حق رو یه جوری بگه، به زبانی بگه، تند بگه، اینا لازم نیست، بس گفتن حق. چرا این حجب و عیابش اجازه نمیده؟ چرا مثلا نسبت به او یه ملاحظه‌ای داریم، ملاحظه بهش اجازه نمیده؟ حضرت ابراهیم نزد عموی خودش آذر بود، عمویش او رو خدمت کرد، ولی معناش این نشد که حضرت ابراهیم حق رو بهش نگه و اصلا هدایتش نکنه و حتی گاه در آخر در مقابلش نیست. اول گفت من برات استغفار میکنم، تا فهمید ایشون انسویست از دبران قرآن داره که نه دیگه حتی استغفارم نمیکن. میبینی چجوریه؟ اینا امتحانات البته از دبران که این امتحان چه امتحانات سنگین تر از این حرف ازش به راحتی از ابتلا ابراهیم رب بهو به کلمات فاتمهن، همه را امتحان رو پاسخ داد. این رو یادتون باشه. پس بحث امتحان، بحث حکمت که در بستر امتحان مطرح کردیم، امتحان یکی از حکمت‌های خداست، امتحان میکنه تا انسان رو به کمال برسونه، به اون مقصدش برسونه. این توش خیلی نتایج هست و چگونه باید با بدی‌ها جنگید، چگونه باید با خوبی‌ها همراهی کرد، چیکار باید کرد، توضیح دادم در جلسه قبل، نمیست دیگه نمیستم. میخوام برسم به مسئله تکلیف. ببینید یکی از کارهای بسیار حکیمانه و عالی خداوند سبحان اون نظامی است که بسته برای انسان تا در بستر تکلیف کار خودش انجام بده. ما مکلفیم بعضی از کارها رو انجام بدیم، نیست؟ برای ما تکلیف مسئولیت معنا داره. بعد میگه تو چرا کردی؟ و تصمیمی است که ما باید بگیریم. تکلیف جای معنا داره که ما تصمیم بتونیم بگیم، اراده باید داشته باشیم، عزم داشته باشیم خودش رو انجام بده. این موقع معنا داره. بعد به آدم میگن تو چرا نکردی؟ تو چرا فهمیدی مثلا نکردی؟ چرا دنبالش نگرفتی که بفهمی؟ چرا حالا که فهمیدی نکردی؟ اینا تکلیف که بر خودش مسئولیت میاره و باید پاسخگو باشه انسان. خب اینو چجوری خدا بسته؟ من در این نظام احسن خدا در مورد انسانش رو نگاه میکنم، میگم اینقدر حکیمانه آدم رو در مقام اختیار قرار داده که حد نداره. انسان موجود اختیاری است. ببینید ما نفس اماره داریم و نجواهای نفس اماره بر ما واضحه، داریم امیال خاکی که در ما هست و نه، ولی کنارش هم فطرت هم داریم و نجواهای فطرت هم واضحه. و جالبه در یک صحنه یکی میگه خیانت نکن، یکی میگه کام بگیر، یعنی هر دو رو میشنوه، چون هم فطرت داریم هم نفس هم باره. الان نمیخوام توضیح فطرت رو بدم، فطرت در جای خودش من توضیح هم داده، خیلی هم باید روز فطرت کار جدی کرد. واقعا نجوای فطرت واقعیست، فقط برمیگرده به اینکه ما چقدر بهش میدان دادیم و چقدر میدان ندادیم، که اگر میدان کم بدیم این نجوا کم میشه، سست میشه، ضعیف میشه. ولی بعضی موقع این نجوا خیلی سنگینه. توضیح دادم حتی گاهی برخی ها غوطه‌ورن در گناه، ولی یه جای حساس که دیگه میبینم بیان است خلافش به فطرتش، میفهمه اونجا خیلی عجیب براش و اون صحنه صحنه حساسی برای افراد امتحانات که خدا معمولا اینا رو اینجاها امتحان میکنه، میگه تو که اینو فهمیدی چرا نکردی؟ و گاهی همین شخص به خاطر اینکه فهمید و اجرا کرد خدا بهش برکت میده که از گناه و از بدی‌ها در بیاد. فطرت و نفس اماره یک چیز عجیبی است در ما، هر دو هم به عنوان به صورت نجواست. البته به من بگید نجوای فطرت اساسا قوی تره، یعنی جانب حق قوی تره، فقط دست خود ماست که به همش میزن. اینو گذاشته به بعضی ها بگید بابا ما هرچی میبینیم نجوای نفس اماره است. اینجوری نیست. میخواید یه بار تأمل کنید، اگر نجواهای نفس اماره انسان جدی بگیر و قوی باشه اصلا جامعه‌ای برقرار نمیشه. هیچ کس به هیچ کس رحم نمیشه، هیچ کس، اصلا جامعه مستقر نمیشه. میدونم جامعه مستقر شده با خلیط‌های نفسانی، میفهمم، ولی اصلش اون فطرتی که نمیذاره انقدر آلوده و آشفته بشه. بذارید اینجوری بگم، فرض کنه یه جامعه شده همش شدن شیطان، همش شیطانی باشن، میدونید به نظر شما چی کار میکنن؟ اونجا جز قتل و قارت و به اصطلاح خیانت و مکر و هیچی پیدا نمیکنید و اون اگه باشه از جامعه میپاشه. بسیاری از افراد جامعه را شروع میکنن با برخی از نیازها و بعد میگه برخی از تعلقات نفس اماره، ولی فقط این نیست، اون فطرتی که جلوشو گرفته گذاشته جامعه ادامه پیدا کنه و الا نمیشه. حالا قصدم نیست فرود کنه و الا جز در رنده هایی که جز مکر و خیانت هیچی نمیفهمن، هیچی دیگه نداریم اگه اون باشه، اون اصلا نیست. ولی به هر ترتیب میخواستم بگم این هر دو در ما هست، داره هر دو هم در ما تعامل و همه هم همه هر لحظه هم میبینید اینا دارن میان، یعنی در یک کار یکی میگه بکن، میخواد مثلا بنده خدا دلش سوخته، فطرت میگه بده بابا بنده خدا احتیاج داره، و وقتی هم میدین خیلی خوشحال میشه. فطرت یه احساس سربلندی میکنه، پیروزی میکنه، به خود شخصا میام چه احساسی میکنه وقتی میدین. از یه طرف بابا بدی خود نیاز داری، گرفتار میشین، چیکار باید بکنی، چیکار میکنی، این هر دو داره میاد و من باید تصمیم بگیرم. دقت میکنه فقط این نیست که در ما قرار دادن، این به حسب خود ما فطرت، ولی خدا دو چیز دیگه هم قرار داد، نجوای ملکی و نجوای شیطانی. یعنی دار بعد خدا میگفت بازار خدا جوره، منظورش همین، این بیشتر میخواست اشاره، یعنی شیطان بر تینت خود میتنه ولی در نظام و دستگاه الهی باید اقوای خلاف و الهام و الهام خیر بشه، هر دو باید باشه و هر دوام داره انجام میشه و ما هم پی در پی، هیچ صحنه ای نیست که انسان خالی باشه از نجوای ملک و شیطان. البته معیار داره که چجوری شیطان قوی تر میشه، چجوری ملک قوی تر میشه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افواک نفیم. معناش چیه؟ تا انسان افواک اسیم میشه تنزل شیاطین فراوان. حالا برو مسجد، تا میری مسجد خود دم به دم میبینی القای ملکی داره زیاد میشه. این دوتا هم یه دوگانه است در ما و عجیبه، یعنی مثل اینکه ما غرق این نجواهاییم، میاد و میره و کسانی که اهلشن اصلا میگه ما بنده خدا میگم شیطان رو باید اثبات کنم، بابا من در خودم میبینم دیگه، این القاعات است که از خودم نیست، میفهمم اینا دیگه. القای ملکی هم همینجور خیلی راحت هر دو در ما میاد میره و البته دست خود ماست که بنده خدا گفت مثل موج رادیو که کجا قرار بدی که کدوم به اساس صدا بیاد، این همچه کاری رو ما خودمون میکنیم، این دست خود ماست. ولی باز جاهای متعدد این هر دو القا میاد، درست مثل اینکه از بیرون به من یه نفر میگه تو بکن، یکی میگه نکن، همچه حالتی رو در درون داریم. البته این القاعات که میاد بر خودش بعضی موقع انبیال شدید میاره، اینا توضیح دادم در جای خودش توضیح دادم، دیگه قصد ورود ندارم، فقط خواستم بگم این دوگانه دیگر رو هم داره. پس یکی فطرت و نفس اماره از خود ما، ملک و القای ملکی و به اصطلاح القای شیطانی. البته القای ملکی بالاتری هم داره، القای ربانی اون دیگه مال افراد بالاتری است، القای ربانی و الهام ربانی داره این دوتا. و در صحنه جامعه که میاد انبیا و شاگردان انبیا این طرف، کفار اکابر مجرمین و کفار همراهش هم اون طرف، یعنی تو صحنه اجتماع هم همیشه ما بین این دوگانه است که بعضی موقع در چهره غالب جامعه میبینید خیر غلبه داره، شر و نمیدون کفار اینها اندکن و بعضی موقع او غلبه داره این ور اندکه. ببینید اینی که الان عرض کردم که انبیا میان ابلاغ خودشونو دارن، شاگردان انبیا هم به همیشه شاگردان انبیا دیگه واضحه دیگه، همه رو میگه از عالمان ربانی تا مؤمنو تا حتی مؤمن ضعیفی که یک بار آدم دعوت به خیر میکنه اینا. این اون طرف هم کفار یعنی اکابر مجرمین و پیروانش. اینا رو که در نظر گرفتید تو صحنه اجتماع ما همیشه با این روبروه. صحنه اجتماع چه کوچیک بسته بشه تو خونه بشه خانواده، چه بزرگ بسته بشه جامعه مثلا شهری یا کشور یا این که میبینیم گاه جهان هر جا، همه اینها دارن به ما الغایی میکنن. الان فضای مجازی برای ما چجوریه؟ چه حالتی داره؟ همین بر همون بر هر دو داره میاد. ما انسان اراده داره، خدا کاری کرده، در صحنه دل او باید تصمیم بگیره بین میل فطری و میل نفسانی، هر دو اومده، میل آمده، او تصمیم میگیره، القاء ملکی و القاء شیطانی او باید تصمیم بگیره و روابط اجتماعی مؤمنانه و غیر مؤمنانه که در صحنه جامعه. ببین اینا رو ما میگیم صحنه برای اراده، اینا میگیم از سر حکمت خدا این کار رو کرده. نگید چرا شیطان باشه، چرا نفس اماره بعضیا میگن. بابا کسی که حکیمه قرار شخص با اراده خودشو بسازه، تصمیم رو او باید بگیره، صحنه تصمیم بساز. صحنه تصمیم چجوری باید بسازی؟ باید بشه نفس فطرت، شیطان ملک، اکابر و مجرمین و اطرافیان، انبیا و اطرافیان. این باید باشه همیشه ما اینجوری و این باعث میشه حالا به تعبیر دیگر همیشه دوگانه ای میشنویم بروز پیدا و ما تصمیم بگیریم. اینو میگیم دار امتحان. دار امتحان در صحنه انسانیش حکمت خدا به این شکل خود رو نشون داده و اگه کسی این رو بدونه نباید نه ایراد بگیره به اینکه چرا شیطان هست، چرا نفس اماره هست. بعضی هم میگن چرا باید در ما شهوت باشه که ما در زحمت بیفتیم؟ خب در تو نجابت هم گذاشتن، شهوت هم گذاشتن، بیا انتخاب کن دیگه. اون فطرت اینجه، نه که تو چرا چرا این باید باشه تا و الا خواهی همه چیز گل و بلبلی باشه، همه چیز آماده باشه، این که دیگه امتحان نیست که. شما بگو همش که همین شرایط آماده است تو من دارم میرم تمام شد نه، حتی یادتون باشه اونجایی که دوره حضرت حجت که دوره است که همه میبینید صحنه اجتماعش آماده است، معناش این نیست که حتی نجوای خلاف نیست، غلبه با این بره. حتی یک دوره‌ای که میبینید انبیا رو میکشند و کفر غلبه داره، ابا عبدالله رو میکشند و نمیدونم یزید غلبه داره، باز صحنه دوگانه هست. نگاه کنید توابین دوره ابا عبدالله رو، همین صحنه دوگانه هست. یعنی هیچگاه صحنه دوگانه هست نمیشه، ببینید حق که اصلا هست نمیشه. درست شد؟ حالا که اینه، حالا این باعث میشه ما از سر اراده تصمیم میگیریم. من که این شنیدم، آن رو شنیدم، این به من گفت خیانت نکن، اون گفت کام بگیری، که مشخصه هر کدوم چی میگه. حالا من انتخاب کنم و خودم هم میدونم که وقتی این کام بگیر رو میرم دنبالش بعدش چی میشه میفهمم. وقتی اون میگه خیانت نکن نمی کنم، میفهمم چی میشه، اینو میفهمم. این اومده بعد به من میگن خب تو انتخاب کن. اینو میگن صحنه اراده. این اراده و تکلیف ما حکیمانه سازماندهی شد در یک نظام احسن. نظام احسن خدا جوری اینها رو قرار داده که انتخاب کن. حالا بذار من چند نمونه رو بگم که دیگه فکر میکنم دیگه زیاد وقت نداریم، من به همیشه بعد دیگه بحث بعدی رو دیگه نمی کنم. حالا این رو نگاه کنید، هیچ وقت دیدید که برای مؤمن گاهی این پارس کردن شیطان میتونه او رو دعوت کنه به قلعه محکم الهی؟ هیچ وقت توجه کردید؟ گاهی شده آدم از ما یه سگی پارس میکنه و از ترس این فرار میکنه، اما کجا میره؟ میره یه خانه، سر از یه جایی در میاره که این خانه امنی باشه براش. برای مؤمن همین شیطان میشه راه رسیدن با خدا. چرا؟ انقدر در درون او قیلی بیلی میاره، ایشون هم میخواد تصمیم گرفته خدایی باشه دیگه، اینوری باشه، چیکار میکنه؟ خدا پناه میبره. بعد سر از کجا در میاره؟ همین شیطان در خدمت این که این شیطان در خدمت این که او را به خدا برسونه. ولی دقت کنید، شیطان به شیطنت خود داره او رو این رو، نه یعنی خیرخواه داره این کار رو میکنه، یادتون باشه او داره بر طینت خیش میتند، ولی نتیجهش آن میشود که. ولی حالا هر بی سر و پایی هم باید به سمت خدا بره، نه شیطان داره نسبت به او میکنه. اینا میگیم حکمت الهی، حکمت الهی شیطان رو حتی قرار میده، حساب شده قرار میده. خب ملک چی؟ همینجور ملک برای هر کی نمیتونه نجوا داشته باشه، نجواش ضعیف میشه، او اصلا نمیشنوه، گاهی کم میشنوه، چرا؟ خودش با دست خودش ایشون خودش اینجا کشون. ولی برای مؤمنان چیه؟ راه باز میکنه. این خاصیت اینا رو میگیم از سر حکمت کار رو، از سر حکمت خدا همه این موجودات قرار داده برای اینکه ما بتونیم در نظام اراده و تصمیم خود عمل کنیم. نظام اراده و اراده و واقعا هم اراده جدیه. و بعد فقط لازم الان این که عرض کردم، یک بار آدم کم کم یک کمی با بحث‌های نفس و اماره و نمیدونم فطرت و شیطان و ملک و اینا آشنا بشه، اصلا راحت تو دل میتونی ببینی داره چی جوری میگذره و او داره چی کار میکنه. حتی میتونی توضیح بده در یک صحنه چند تا القا اینور اونور اومده من داشتم چی کار میکردم، حتی میتونه بگی. البته احتیاج داره به یک نوع درونبینی دقیق و دقت انجام بشه. بعد از مدتی از صحنه اراده واضحه. بعضی میگه من چه میدونستم؟ خدا اینجوری نمیگه، میگه تو اونجا مگه من ملک رو نفرستادم؟ تو دلت اینو نگفت چرا انتخاب کرد؟ میگه خدای شیطان من اینجوری کرد. میگه خود شیطان گفت، تو که فهمیدی چرا کردی، تو که ملک اومد بهت گفت تو چرا کردی. میبینی این رو ما میگیم نظام اراده از سر حکمت. و اونو باز امتحان، امتحان در ذیل بحث امتحان بهش اشاره کردیم. البته بعد از این من باید مسئله استدراج و مسئله عطاء به محسنان به عنوان به اصطلاح بحثای بعدی، یعنی اعطا به من و خیر و شر برای مؤمن چه فلسفه‌ای داره توضیح بدم، برای کافر چه فلسفه‌ای داره توضیح بدم، بعد بحث بالا آوردن حق و توضیح من. سه تا مونده ولی یکی بحث امتحان رو من توضیح دادم، سه تای دیگه مونده انشاءالله سال بعد تحصیلی اگر زنده مانده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه هفته بعد دیگه نیست، تعطیل میشه درس ها و انشاءالله سال بعد. سلام علیکم.
تو فضا انتخابات الان، یعنی حالا نگاه میکنم اینه مردم از نظر قلبی فطرتاً میگن نظام اسلامی حق است، امکانات خدماتی داشته، ولی روی این فطرت ناراحتی قرار گرفته، نارضایتی قرار گرفته.
بله.
حالا
بله الان واقعیت سینا همه درست، فقط چیزی که هست اخلاف ها رو هم باید بزنید ایلای به خود بگه که این فرقه شما به جهرالی میگوشمند و بزنید که جبه انقلاب رو یکی ببینید خیلی هم نوازه بشه و گفتمان انقلاب رو تأکید کنید، نه اینکه به همیشه بزنید، نه اینکه بگیم این گفتمان با این شخص اینجوری اولا نه و قیلات رو هم نظرم اگه به چشم مردم بیاره خیلی از مردم بیاره، مردم در زحمت هم فقط بعضی اومده افکار مردم زهر مردم بیاره، مثلا هم بیان که رهبری کرده کسی که میگه باید تمام کاندیده ها در مورد سیاست خارجی و مسئله مزاره مجازی حرف بزن به نظر بده برای این بیاره خیلی خیلی راحت میانه واضح به مردم خوش میگه این هم میشه منشد به خانه داری یک کار دیگه بکنه ربنای شجری هم اومده میشه این هم میشه به این نیست بینات رو این روش درست بخواهد زن روش درست ما خیلی مطمئن اونات به قدیم میخواهد به خانه داری ما مهمور به قدیم نیست نه امرواسی لازم نیست محکم هم امرواسی لازم نیست، یعنی اگر او فریب میگه دروغ میگه تو دروغ نکن ولی محکم جواب بده،
در جوابش بخاره باید جواب
بده، شیوه جواب دادن هنرمندیش من امکان هم اما هنرمندی در بستر حق حقش رو نبدید، از یک قیم میگه حقش رو بزنید کنار یا حالا ایشون که داره دروغ میگه حالا ایشون مثلا چند تا ما اتهام میگه ما همینجوری الکی متهم کنیم تو مثلا با فلان فرد ارتباط داشتی اینجوری شد خیلی نبود اینجور من بگم اصلا یقین داشته باشه خدا اتفاقا الان برکت رو از اون برگرفتی میدون دلیل بشه خاطر همین خلاف هست خلاف هایی که میگن هیچ کس نیست خلاف بگه تو این نظام عالم بذار رو بالا بیا رو جمع میکنم با همون خلاف بشه علم اینه ما محکم جواب دادن رو قائلم دقیق جواب دادن، مستند جواب دادن، اینها بابا جواب و کوتاه نیاییم، اینها درست، ولی معناش این نیست که خلاف خواهند به مؤمنین نگاه کنه محکم ایستاد، ولی هیچگاه نشد خلاف هیچگاه نشد، مثل امرواس عمل کنه، چون امرواس رو دیگه عمل کرد، پس من رو دیگه
سادری حکومتشو به هم پاشیدن، ما هم این لازمه رو بدیم
کجا پاشیدن؟
نه مزدور که بلاخره بعد چیزشو در ظاهر دیگه بله
نیست خیلی در امت جمع شد اینجوری شد نه به خاطر هیچ وقت خیال دون نه او این کار رو کرد نیست خیلی در امت نبود نگاه کنید امیرالمومنین به امت دعوا داره خیلی در امت نیست ما الحمدلله الان خیلی در امت ما زیاده هنوز زیاده هنوز آلودگی همون کمه هنوز شهدا رنگ و بوشون هست هنوز کارهاشون هست شهید سلیمانی شد ببینید مردم چجوری مگه نه اینجوری نیست خیر اگه جمع بشه اینو بدونید خیر در جامعه نباشه یعنی کلن چهره غالب خیر از جامعه گرفته بشه متدینی پاکان میخون کم بشن و بلکه اصلا همش به سمت بیدینی بره خدا راحت اینو تغییر از نظام رو برمید خیالتون جمع بشه ربطه ببینید مردم پاک نداره امیرالمومنین بالاتر میشه نظام اینجوری نه مهم سر این نوع تعامل بله اتفاقا معتقدم الان باید خیلی با حساب شده ورود کنیم خیلی حساب شده یعنی الان یکی از ناراحتی ها فردی میکنم میترسن این آیون بگه خب حالا ما خودمون شدیم ما فلانی که مطلب نیست و فلانی هم میگن حالا بیم دعوا خودمون رو شروع کنیم این اصلا مضر باید گفتمان انقلاب بشه یک گفتمان حالا یکی به فسادش بپردازه یکی به عدالتش بپردازه یکی نمیدونم به سیاست خارجی بپردازه مشکل نداره ولی گفتمان انقلاب رو تربیت کن گفتمان انقلاب تربیت کردید این بهترین نتیجه است. من معتقدم براترین به اصلا اندیشه در فضای مردمیش همین انقلابی بودنه. من اون بلد نیستیم به مردم باشیم، اونا خودشون رو اپوزیسیون کردن حالت برا میدن واقعیت نداره. برا مال حرکت انقلابیه، اندیشه انقلابیه. اون نقطه های نابیگه واقعا الان عدالت ستیز کیه، عدالت خواه کیه، واقعا کیه، کی میشه مشخصه، خیرخواه مردم واقعا کیه، میشه توضیح. ما تو این جریاناتی که پیش اومد سیل و دیگر جا اصلا مردم فهمیدن مثلا حالت خیرخواهی تو کدوم مجموعه هست، اینو فهمید. ما اینو باید به چشم بیاریم، ما باید این مثلا حرکت جهادی به فکر مردم بودن، از مردم جدا نبودن، اینا خیلی چیز واضحیه تو اندیشه انقلابی، ولی ما اینا رو خوب نمیتونیم به چشم بیاریم. مردم بگید کدوم مردم که تمام کرد، ما اینا بلد نیستیم. البته میگید رسانه دست اون هست، الان آتش به اختیار گیریم شدن همه از بود بگه اگه بخواه کارو کنچان نمیشه، چرا نمیشه؟ ما تلاش این زمینه ما الان بعضی همین خواه همون مشخص دیگه مثلا آقای رئیسی بجمع دیگه اراقه، نه این غلط. ما اصلا الان رو بهترین وقت بیان گفتمان انقلاب بکنیم، اصلا صحبت آقای رئیسی نیست الان اصلش، گرچه آدم باید بالاخره یه جهت دیگه مخافش بگه یه نفر ایران باروش باید بیستیم. یعنی میخوام بگم گفتمان انقلاب فردی الان فرض کنید آقای زاکانی بیاد و نشه، ولی او گفتمان انقلاب تربیت کنه ما برد کردیم. فرد نقد کنیم نباشه، نقد بکنیم، نقد از در سایه گفتمان ما، یعنی شون بگیم به این داریم با بود شده با اینو کار کنیم و برا بودنش رو ما نمیگیم. من تمام میرم تمام اندیشه های انقلابی نوعا براست. الان به من بگید میگم اونی که داره اندیشه می که اگه بخواد اپوزیسیون بشه رهبری، گرچه معمولا تعبیر اپوزیسیون به نظر من رهبری، رهبری هر چیزی هست در این زمینه. مثلا داره اینجوری خوره رهبری میگه چرا میخوره، نمیدونم حقوق نجومی رهبری میگه چرا میخوره، هر بار شده ایشونه دیگری نیست. اونا میبینه چون اینجور فشار اومده مردم ببینید اینجوریه. ما نباید استقلال رو نزدی استقلال میگه کدوم نفر گیره ما استقلال رو میخوام، اندیشه همون واضحه شفافه، ولی دستفانه پیگیری همون سبکی نیست. بله زبان مردم رو بدانیم به مردم برسونیم، زبان مردم رو بدانیم به مردم برسونیم، خیلی نتیجه همون چرا نمیدیم؟ همون دیگه خیلی دیر وقتی اون بود که دیگه حرف نیست. نه نه من دیگه آخر سال است که دیگه تاریخ بگم مثلا هفته بعد بگم هفته بعد دیگه